ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا انتظار دارد مذاکرات هسته‌ای با ایران در چند هفته آینده آغاز شود. ایران اتهام گروه 7 در مورد حمله به نفتکش در نزدیکی سواحل عمان را رد کرد. و قانون مدافعان حقوق بشر به حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی اعتراض کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. خبرگزاری دپای آلمان به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا خبر داد که مذاکرات هسته‌ای با ایران در چند هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که به نامش اشاره‌ای نشده، نوشته است که نمایندگان جمهوری اسلامی اطمینان دادند که مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد. و افزوده که این اقدام بلافاصله پس از معرفی دولت ابراهیم رئیسی انجام می شود و از همکنون روزهای نخست سپتامبر نیمه شهریور ماه به عنوان تاریخ آغاز دوباره گفتگوها در نظر گرفته شده است. خبرگزاری آلمان نوشته است که در بروکسل پایتخت بلژیک حسین امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه آینده جمهوری اسلامی معرفی شده است. با این همه این موضوع که تیم جدید مذاکره کننده تحت هدایت وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی ایران کار خواهد کرد هنوز مشخص نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اتهام کشورهای عضو گروه 7 مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به یک نفتکش در دریای عمان را رد کرد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده بیانیه وزرای خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و نماینده عالی سیاسی خارجی اتحادیه اروپا را بی اساس توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه‌ای حمله روز 7 مرداد ماه به یک نفتکش در سواحل عمان را نقض صریح قوانین بین‌المللی خواندند. در این بیانیه گفته شده که تمامی شواهد موجود نشان از دست داشتن ایران در این حمله دارد. در حمله به نفتکش مرسر استریت که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی است و با پرچم لیبریا رفت و آمد می کند، دو خدمه این کشتی که رومانیایی و بریتانیایی بودند کشته شدند. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف او اعتراض کرد. در این بیانیه آمده که ابراهیم رئیسی یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در 42 سال حکومت جمهوری اسلامی و دخیل در کشتار بیرحمانه سال 67 بوده است. قانون مدافعان حقوق بشر اضافه کرده که ابراهیم رئیسی از طریق انتخابات غیر سالم، نامنصفانه و مهندسی شده به ریاست جمهوری رسیده است. این قانون همچنین حضور معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف را تناقض آشکار با اهداف حقوق بشری اتحادیه اروپا خوانده و از بی‌توجهی کامل این نهاد بین‌المللی نسبت به جامعه مدنی و به ویژه فعالان حقوق بشر ایران انتقاد کرد. با اعلام جان باختن 187 نفر بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در ایران، مجموع جان باختگان این بیماری در کشور طبق آمار رسمی از مرز 93,000 نفر عبور کرد. همچنین به رغم درخواست دوباره برخی مقام‌های حوزه بهداشت برای تعطیلی کامل دو هفته‌ای و همچنین جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری محرم در روزهای آینده، مقامات مسئول همچنان با این درخواست‌ها موافقت نکردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه آمارها همچنان بالا هست، به خصوص در بیماریابی، یعنی تعداد تست هایی که الان داره در ایران انجام میشه بیش از 50% اون مثبت هست. به معنای این هست که هر دو نفری که برای تست مراجعه میکنن یک نفر مبتلا به کرونا هست، حداقل تستش مثبت میشه و شاید بیشتر از این هم مبتلا باشن. دورنمایی که الان وجود داره، افزایش تعداد بستری ها همچنان وجود داره، افزایش مراجعین سرپایی به مراکز درمانی چه در تهران چه در شهرستان، بخصوص شهرهای غربی، که به نظر میرسه در ادامه این موج پنجم باز درگیری های این شهرها بیشتر باشه، افزایش شهرهای قرمز و همچنان کمبودهای دارویی در کنار کمبودهای تختهای بیمارستانی برای بستری، شرایطی رو به وجود آورده که در حال حاضر همچنان به نظر میرسه هفته آینده هم هفته بسیار نگران کننده همراه با خبرهای بسیار بدی باشه برای هموطنان ما.
آقای دکتر عطاری، در اولین نشست ستاد ملی کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی تصمیم قاطع و مشخصی گرفته نشد و فقط یک سری صحبت‌های جمله باید اقدام جهادی و جهشی صورت بگیره مطرح شد. واقعا این اقدام جهادی و جهشی یعنی چه؟ به نظر شما تیم دولت جدید در خصوص این بحران چه کار میتونه بکنه؟
خب ببینید، ما حرف خیلی زیاد شنیدیم. در دولت قبلی هم حرف های کمی و وعده های کمی نشنیدیم. کسانی که الان به هر حال معاون اول رئیس جمهور معرفی شدن، اینها کسانی بودند که حتی به طور وضوح گفتن ما در اردیبهشت ماه 1 میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت دادیم تولید داخل و 4 میلیون آماده تحویل هست. اما به راحتی داریم میبینیم الان که 3 ماه از اون تاریخ داره میگذره، هنوز میزان تزریق این واکسن داخلی در حدود 1 میلیون دوز هست و بعد از 4 ماه یا 3 ماه ما به اون عدد رسیدیم. به نظر میرسه که این تیم جدید هم تیمی هست که در ادامه دولت قبلی همچنان بر وعده ها و تبلیغات بیشتر داره تکیه میکنه. البته زیاد هم نمیشه صبر کرد، به دلیل اینکه بیماری صبر نمیکنه و هر روزی که تأخیر بشه در این برنامه و در اجرای برنامه های قاطع، مسلما تعداد زیادی به کام مرگ خواهند رفت. کما اینکه اون نامه درخواست وزیر بهداشت آقای نمکی به آقای خامنه‌ای برای تعطیل 2 هفته‌ای رونوشتش به آقای رئیسی هم ارسال شده بود، ولی همچنان دیدیم که مخالفت شد با تعطیلی همه جانبه و جلوگیری از این در واقع کشتاری که داره انجام میشه. پس برای این موضوع به نظر میرسه که هنوز باید صبر کرد، ببینیم در عمل چه اتفاق میفته. آیا این حرفا در حد همین حرف و شعار باقی خواهد ماند یا واقعا تغییر اساسی ایجاد خواهد شد؟
آیه دکتر عطاری، پیرو صحبتی که کردین، به رغم درخواست کارشناسان بهداشت همچنان با تعطیلی 2 هفته‌ای کشور مخالفت میشه. همزمان در روزهای آینده هم ما عزاداری محرم رو در پیش رو داریم در ایران. پیامدهای هر دو موضوع چه تأثیری بر وضعیت شیوع کرونا در کشور خواهد داشت؟
خب این تأثیرات شما در سال قبل داشتیم. در محرم سال گذشته برگزاری های مراسمی که انجام شد، تغییرات اون در آمار بسیار واضح بود. همین اتفاق الان هم داره میفته، با این تفاوت که الان ما با موج سویه دلتای روبرو هستیم که میزان واگیریش خیلی خیلی بیشتر از سویه های اولیه هست که سال گذشته شایع شده بود. به همین جهت میشه گفت که وقتی در دولت آقای رئیسی هم همچنان گفته میشه که با تمام قدرت قرار بر این هست که گردهمایی‌های مذهبی برگزار بشه و الان هیچ جلوگیری از برگزاری اجتماع در اماکن مذهبی یا جاهای دیگه انجام نمیشه، به نظر نمیرسه که فعلا در حال حاضر اقدام اساسی قرار باشه انجام بشه. و به علاوه برای انجام این قرنطینه‌های این چنینی نیاز به پشتیبانی هست. وقتی به مردم میگیم تو خونتون بشینید، لازم هست که از اینا پشتیبانی‌های اقتصادی بشه، معیشتشون و بقیه چیزها مد نظر قرار بگیره، وگرنه شکست شدن قرنطینه و عدم رعایت پروتکل‌های اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این جهت اگر قرار بر این هست که اقدام اساسی صورت بگیره، باید همه این جوانب در نظر گرفته بشه تا بتونه یک قرنطینه کامل و مؤثری برای جلوگیری از این موج‌های پشت سر هم صورت بگیره.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
اتحادیه اروپا یا حتی چین، روسیه، آمریکا، هر کشوری دیگه رو فکر کنید، دنبال منافع ملی خودشونن. بعضی موقع هم که مسئله حقوق بشر رو روش تاکید دارن، به خاطر فقط اون منافع داخلی و استفاده داخلی از حقوق بشر تو کشورهای خودشونه. و یعنی منافعشون، منافع مالیشون تأمین بشه، هیچ اهمیتی به حقوق بشر نمیدن. حتی همه ملت ایران هم قتل عام بشن، هر طوری بشن، براشون اهمیت نداره. اونا دنبال منابع انرژی هن. دولت ایران، جمهوری اسلامی، مرغ تخم طلای اتحادیه اروپا است. یک کس دیگه.
اروپایی ها اصولا فقط ادای طرفداری از حقوق بشر رو در میارن. یادشون رفته که اون چه که ترورهایی که توی اروپا امروز اتفاق میفته، تمام مهاجرتهایی که در اثر جنگ و نابسامانی داره اتفاق میفته به سمت اروپا، همه نتیجه انقلاب اسلامی سال 1357 است. و هنوز هم ظاهرا درس نگرفتن اروپایی‌ها و دوست دارن که از این حکومت کثیف توی ایران حمایت کنن، نماینده بفرستن و به نوعی تایید کنن. حضور نماینده اروپا یعنی تایید حکومت جمهوری اسلامی.
اما حزب دموکرات کردستان ایران روز شنبه از ترور موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی این حزب خبر داد. بر اساس بیانیه حزب دموکرات کردستان، موسی باباخانی روز پنجشنبه به دست دو تن روبوده شده و جنازه‌اش که آثار شکنجه بر روی آن دیده شده، بامداد شنبه در یکی از اتاق‌های هتل گولی سلیمانی در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق پیدا شده است. حزب دموکرات کردستان ایران هم جمهوری اسلامی را مسئول ترور باباخانی دانسته است. در همین حال پلیس اربیل از آغاز تحقیقات در مورد ترور موسی باباخانی خبر داده است. شبه نظامیان طالبان روز شنبه با تصرف شهر شبرقان مرکز ایالت جوزجان به یک پیروزی مهم دیگر دست یافتند. این گروه روز جمعه موفق شده بود که شهر زرنج مرکز ایالت نیمروز در مرز ایران را تصرف کند. بیشتر بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
کمتر از 24 ساعت پس از سقوط شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز به دست طالبان، حالا قادر مالیه معاون والی جوزجان در شمال افغانستان تایید می‌کند که ظهر روز شنبه شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان نیز به دست گروه شبه نظامی طالبان افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قول قادر مالیه می‌نویسد که نیروها و مقام‌های افغان به سوی فرودگاه شبرقان گریختند. بنا به همین گزارش، درگیری مهاجمان با نیروهای دولتی که از ساعت 4 بامداد آغاز شده بود، اکنون با تسلط طالبان به پایان رسیده است. نیروهایی که با بیرقای خود در شهر تردد می‌کنند و شهروندان از وحشت مواجه شدن با آنان نومیدانه به خانه‌هایشان پناه بردند. تصرف شبرقان در حالی است که سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان با ابراز امیدواری میگوید که به زودی طالبان به دست نیروهای ویژه دولتی و نیروهای مقاومت مردمی از این شهر بیرون رانده خواهند شد. طالبان نیز با انتشار بیانیه اعلام کردند که ظهر روز شنبه شهر شبرقان و در نتیجه ولایت جوزجان را تصرف کردند. با اینکه دولت افغانستان هنوز از دست دادن شبرقان را انکار می کند، اما بسم الله سهیل مشاور ولایتی در جوزجان به خبرگزاری های خارجی می گوید که جنگجویان طالبان ساختمان های کلیدی چون دفتر فرمانداری، مقر پلیس و زندان مرکزی این شهر را تصرف کردند. این در حالی است که به گفته محمد کریم جوزجانی نماینده پارلمان، نیروهای حامی دولت هنوز مناطقی را در داخل شهر از جمله فرودگاه و یک تیپ ارتش در اختیار دارند. بخش ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ورود نیروهای طالبان به خیابان‌های شهر شبرقان از سوی گروه‌های ساکنان این شهر مورد استقبال قرار گرفته است. بر اساس این ویدیوها، در حالی که نیروهای طالبان با پرچم‌های سفید رنگ خود سوار بر ماشین‌هایی که اسرا را با آن به سرعت می‌بردند حرکت می‌کردند، عده‌ای از مردان جوان آنان را با هلهله تشویق می‌کنند. به گفته یکی از فرماندهان طالبان، روز جمعه زرنج در استان نیمروز هم بدون جنگ و خونریزی به دست طالبان افتاد. یک مقام ارشد شهر شبرقان که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل تبلیغات شدید طالبان روحیه خود را از دست دادند. به گفته او اکثر این نیروها حتی قبل از حملات طالبان سلاح‌های خود را بر زمین می‌گذارند، لباس‌های فرم خود را از تن بدر می‌آورند و واحدهایشان را ترک می‌کنند و می‌گریزند. طالبان همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی در اردیبهشت 1400 از افغانستان، بخشای وسیعی از مناطق روستایی این کشور را تصرف کردند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران همو داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب خواهید بود.